آینده احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شرق، متن پیشرو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. احسان هوشمند بنا بر گزارش رسانه‌ها، قاسم العرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در قراری خطاب به مسئولان عراقی از جمله دفتر نخست وزیر و دستگاه‌های نظامی و امنیتی و سیاسی دولت مرکزی عراق و وزارت داخله اقلیم کردستان عراق و وزارت پیشمرگه، ادامه فعالیت گروه‌ها و احزاب کرد ایرانی را ممنوع کرد. بر اساس سند منتشر شده از دفتر نخست وزیر و شورای مشاوره امنیت ملی عراق با هدف حفظ امنیت مرزها و بهبود روابط با ایران تصمیم گرفته شده همه نهادهای امنیتی و نظامی و اداره گذرگاه‌های مرزی و دولت اقلیم کردستان اقدامات اجرایی را درباره ممنوعیت هر نوع فعالیت نظامی، سیاسی و رسانه‌ای احزاب و سازمان‌های ساکن در این کشور به ویژه در اقلیم کردستان عراق اجرا کنند. این ممنوعیت شامل بستن دفاتر گروه‌های یا شده و ممانعت از هر گونه فعالیت سیاسی، رسانه‌ای یا نظامی، جلوگیری از استفاده از خاک عراق به عنوان پایگاهی برای تهدید یا حمله به ایران، تشدید نظارت بر مناطق مرزی مشترک به ویژه نواحی کوهستانی و همچنین تقویت هماهنگی امنیتی میان بغداد و اربیل می‌شود. این دستور برای اجرایی کردن توافقنامه همکاری‌های مشترک امنیتی ایران و عراق صادر شده است که در اسفند ماه 1401 میان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با مشاور امنیت ملی عراق و در حضور محمد شیا السودانی به امضا رسید. در این سند بر لزوم افزایش هماهنگی امنیتی میان بغداد و اربیل برای اجرای کامل این تصمیم تاکید شده است. لازم به ذکر است که گروه‌های مسلح کرد ایرانی از دهه‌ها قبل در خاک عراق مستقر هستند. رسانه‌های اقلیم کردستان خبر دادند که بنا بر دستور مقامات امنیتی از اقلیم کردستان عراق برخی از احزاب چپ باقی مانده در این منطقه مرزم شده‌اند، مقرهایشان را ترک کرده و عازم اردوگاه شوند. حضور احزاب کرد مسلح ایرانی در عراق به دهه‌های پیش از انقلاب باز می‌گردد که پس از انقلاب نیز استمرار داشت. با آغاز به کار دولت موقت به نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان در 23 بهمن 1357، احزاب مستقر در این شهر از جمله چریک‌های فدایی خلق و حزب دموکرات کردستان ایران و افرادی که بعدها کمل را تشکیل دادند، به شهربانی مهاباد حمله کردند. در روز 30 بهمن هیئتی از طرف دولت موقت به سرپرستی داریوش فروهر برای گفتگو درباره اوضاع مهاباد عازم این شهر شد و همزمان با ورود این هیئت در روز 1 اسفند ماه 1357 پادگان مهاباد از سوی احزاب حاضر در این شهر مورد حمله قرار گرفت و پادگان به طور کامل خلع سلاح و غارت شد. پس از آن دامنه درگیری به دیگر شهرها کشیده شد و گروه‌های چپ و مارکسیست در دیگر شهرها به پادگان‌های نظامی حمله و حتی خواستار انحلال ارتش شدند. در روز 27 اسفند ماه 1357 پس از خلع سلاح ستاد ژاندارمری در شهر سنندج و تسخیر باشگاه افسران، پادگان لشکر 28 کردستان نیز مورد حمله قرار گرفت. دولت و شورای انقلاب برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ و درگیری داخلی هیئت بلندپایه به ریاست آیت الله سید محمود طالقانی و با حضور آیت الله بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی و ابوالحسن بنی صدر و وزیر کشور دولت موقت احمد صدر حاج سید جوادی را به سنندج اعزام کرد. هرچند این هیئت با اعلام برگزاری انتخابات شورای شهر سنندج و انتصاب ابراهیم یونسی به عنوان استاندار تلاش کرد تا بر تشنج فائق آید، اما فضای هیجانی و تند آن سالها مانع از آن شد تا توافق پایداری صورت گیرد و در ماه‌های بعد چند اقدام دیگر از جمله آغاز به کار هیئت حل مسئله کردستان که به هیئت حسن نیت معروف شد نیز نتوانست مانع تشدید و گسترش درگیری‌های نظامی شود. پس از آن به ویژه از بهار 1359 دامنه درگیری‌ها وسعت یافت و در طول سال‌های بعد منجر به تلفات جانی بسیار سنگینی شد. در این دوره که غرب کشور شاهد درگیری خونین بود، دامنه درگیری‌ها به چنان پیچیدگی‌هایی رسیده بود که گروه‌های رقیب افسون بر درگیری با نیروهای دولتی با یکدیگر نیز وارد جنگ شدند. از سوی رقابت دو جریان افراطی چپ و مارکسیست آن دوره، یعنی چریک‌های فدایی خلق، شاخه اقلیت و کمل با حزب دموکرات کردستان ایران، به التهاب و تنش‌های نظامی افسوده بود و از دیگر سو حمایت اتحادیه میهنی کردستان عراق از گروه‌های چپ حاضر در کردستان و در مقابل حمایت قیاده موقت حزب دموکرات کردستان عراق از نیروهای دولتی ایران هم بر پیچیدگی‌ها افسوده بود. در این درگیری‌ها نیز تعداد زیادی از نیروهای کرد ایرانی کرد عراقی و دولتی کشته شدند. در درگیری‌های میان گروه‌های رقیب در کردستان از جمله دموکرات با کومله، حمله کومله به روزگاری یا طرفداران شیخ عثمان نقشبندی، ترور هواداران و نزدیکان کاک احمد مفتیزاده به دست گروه‌های چپ و درگیری‌های دیگر گروه‌ها با یکدیگر صدها نفر دیگر کشته و افراد بیشتری زخمی شدند. حمایت دولت عراق از گروه‌های مسلح کرد یا چپ ایرانی هم بر ابعاد تنش افسوده بود. بعدها و با تقویت نیروهای نظامی کشور، گروه‌های مسلح کرد ایرانی به خاک عراق عقب نشستند و در حدود 14 دهه گذشته در خاک این کشور مستقر شدند. لازم به یادآوری است که در 2 دهه اخیر روز به به از دامنه فعالیت نظامی گروه‌های کرد ایرانی در داخل کشور کاسته شده و به جز دوره‌ای که حزب دموکرات کردستان ایران با اعلام راسان یا جنگ مسلحانه که دستاورد نظامی محسوسی برای حزب دموکرات کردستان ایران در پی نداشت، اتفاق نظامی در خور توجهی در داخل کشور روی نداده است. در این سوی رویدادها نیز چند نوبت پرتاب موشک به اقلیم کردستان عراق و حتی هدف قرار دادن مقره تعدادی از احزاب مستقر در اقلیم کردستان عراق نشان از نگرانی مسئولان ایرانی درباره حضور مسلحانه این احزاب در خاک عراق داشت. پس از امضای موافقتنامه همکاری‌های مشترک میان ایران و عراق در اسفند ماه 1401، برخی از گروه‌های اپوزیسیون کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق به اردوگاه منتقل شدند. اما این روند به نتیجه مطلوب تهران نرسید. ارائه دستورالعمل اخیر مشاور امنیت ملی عراق درباره ممنوعیت فعالیت سیاسی و رسانه‌ای و دیگر فعالیت‌های این احزاب نشان دهنده عزم جدی‌تر مقامات عراق برای نهایی کردن مسیر این پرونده جنجالی است. هرچند بنا بر اظهارات برخی رسانه‌های ایرانی، تعدادی از احزاب کرد ایرانی همچنان در اقلیم کردستان عراق فعالیت دارند و به اردوگاه منتقل نشدند، اما به نظر می رسد در آینده این پرونده وارد مسیر جدیدی می شود. گفته شد در سالهای گذشته احزاب کرد ایرانی در داخل کشور فعالیت مسلحانه محسوسی نداشتند. همچنین این نکته نیز مهم است که تعداد زیادی از کادرهای این احزاب وارد مرحله کهنسالی و پیری شده و اعضای جوانتر نیز که در دهه‌های اخیر جذب این گروه ها شدند، کمتر در درگیری‌های نظامی مشارکت داشتند. این نکته نیز در خور توجه است که گروه زیادی از این افراد همراه خانواده‌های خود در مقر این احزاب حضور دارند و شرایط زندگی دشواری را تجربه می‌کنند. در چنین شرایطی طرح یک پیشنهاد می‌تواند هم از نظر انسانی و هم در راستای تامین مصالح ملی مورد توجه مسئولان اداره کشور قرار گیرد. بر مبنای این مقدمات پیشنهاد می‌شود مسئولان مربوطه با طراحی یک برنامه کارشناسی شده و چند مرحله زمینه اعلام عفو عمومی و بازگشت این دسته از افراد را به کشور فراهم آورند. برای این مهم، دادن تضمین‌های لازم برای عفو و امنیت این دست از افراد و نیز ایجاد فرصت برای اشتغال و فعالیت شغلی در درون ایران هم می‌تواند مشوق خوبی برای بازگشت این افراد باشد. دولت‌ها در شرایطی از این دست با ابتکار عمل می‌توانند شرایط مناسب‌تری برای همبستگی ملی مهیا کنند. چرا چنین پیشنهادی تأمل برانگیز است؟ تسویی در حالی که در سال‌های گذشته تهدید امنیتی مخاطره بربر خاصی از ناحیه این احزاب متوجه کشور نبوده. کشور می‌تواند از شرایط موجود پس از اعلام مشاور امنیت ملی دولت عراق استفاده کرده و زمینه بازگشت گروهی از این افراد را به همراه خانواده‌های به کشور فراهم کند. نکته بعدی بازتاب مثبت چنین اقدامی در میان گروهی از شهروندان کشور به ویژه بستگان و وابستگان این افراد است. در صورت موفقیت آمیز بودن این اقدام، در گام بعدی دولت می تواند گفتگو با این جریان ها را به صورت هدفمند طراحی و اجرا کند. درباره گام های بعدی این اقدام هم باید اندیشید. شاید راه برای حل و فصل نهایی موضوع احزاب کرد ایرانی مستقر در عراق گشوده شود.